عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من رضا امیری با یک گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگویی داریم با آقای غلامرضا محمدی، فعال سیاسی مقیم ترکیه. همونطور که میدونید باز هم طبق روال گذشته که ما در این چند برنامه بهش پرداختیم، در رابطه با انقلاب یا شورش 57 هستش که میخوام ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در این 40 سال. در آستانه این انقلاب هستیم، دوره آستانه 40 سالگیش هستیم و تحلیلات زیادی از دوستان دیگر شنیدیم و دوست داریم از آقای محمدی هم در این باره سوالاتی داشته باشیم و بدونیم که چه اتفاقی افتاده که این حکومت به 40 سالگی خودش رسیده و همچنان وضعیت اقتصادی و وضعیت کشور از 40 سال قبل بدتر هستش. دلایلش میخوام بدیم. آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید.
سلام و درود و احترام خدمت شما و تمام بینندگانتون در سراسر دنیا و همکاران خوبتون.
درود بر شما. آقای محمدی، در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم. شرایط در واقع کشور رو شما بهتر از خیلی عزیزان دیگه میدونید. وضعیت واقعا نابهنجار است. در هر زمینه که بخوایم صحبت کنیم چیزی برای گفتن وجود نداره. دلایل این انقلاب چی بوده؟ چی شده که اصلا ماهیت انقلاب درست بود؟ نبود؟ اگر درست بود چی شد که به این وضعیت کشیده شد؟ بنیانگذار این انقلاب آیت الله خمینی صحبت از یک زندگی پر از رفاه برای مردم میکرد و در شعاراش همیشه همونطور که میدونیم شعار میداد که ما نه تنها فقط شما رو به مقام انسانیت میرسونیم، بلکه مادیات و معنویات شما رو هم به حد عالی میرسونیم. چه شد که امروز اینجوری شاهد این وضعیت کشور هستیم؟
خدمت شما عرض کنم که راجب مزرات، خرابی ها، جنایت ها، تبهکاری، اینا خیلی زیاد صحبت شده. دزدی هاشون، رانت هاشون، همه چی صحبت زیاد شده. اما علت اصلی این که این اتفاق افتاد این بود که وقتی اینها دیدن از زمان قاجار به بعد، زمان آمدن رضا شاه کبیر، تو 16 سال مملکت به اونجا رسید، بعد از اون پسرشون در سن 23-24 سالگی اومدن و مملکت رو ظرف اون مدت کوتاه به اونجا رسوندن، به خصوص از سال 1350 بعد که نفت خودی گرون شد، دنیا رو وحشت برداشت. شاه عظمت داشت، شاه ابهت داشت، شاه اروپایی رو خوب میشناخت چون شاهنشاه توی اروپا تحصیل کرده بود، اروپایی رو خوب میشناخت. اگه حرفی به اروپایی ها میزد آگاهانه میزد، میگفت چشم آبی های کودن. خب اینها به دست پا افتادن. بعد از جنگ زوفار خودتون میدونید که تنها مبارزه با چریک های کماندویی در دنیا که موفق بود جنگ زوفار ارتش شاهنشاهی بود. انگلیس 8 سال اونجا جنگید. اینا همه دست به دست همدیگه داد و دنیا رو به وحشت انداخت. به خصوص بعضی شاهنشاه فرمودن که من نفت رو این کارش می‌کنم، یعنی اختیار نفت دست شاهنشاه بود. و بعد این حرفایی که درست کردن به خاطر عظمت شاهنشاه و کشور ایران و ملت ایران، اومدن شروع کردن به توطئه چینی و دسیسه، گفتن ما شاه رو که بزنیم مملکت نابود شده است. درست شد. این یه واقعیت است. حالا ما ببینیم که این انقلاب مزراتش که بر عالم و آدم مشخص در تاریخ هم خواهد اومد، ببینیم محاسن این قضیه چی بود. حالا محاسن این انقلاب برای مردم ایران در آینده چه خواهد بود؟ اولین اتفاقی که افتاد تابوی این روحانیتی که این همه جانماز آبی کشید، ریا میکرد، این لباس، این ریش، این قبا، این عبا، این تابو شکست. ماهیتش مشخص شد. این هندره سربسته بود که باز شد و نشون داده شد که اینها هیچی در پشت چیز ندارن و همش ریا و دروغ و دغل و سفسطه و مغلطه است. این چیز بزرگی برای کشور شد که الان به اونجا رسیدن مردم که مردم آماده و آگاه شدن که دین از سیاست با جدا باشه و این بهترین هدیه واسه مردم ایران از این انقلاب است که دیگه پاشنه آشیل حکومت‌ها که دین بود رفت کنار. این خیلی عالیش نیست، به تمام خسارتش میارزه. دوم اتفاقی واسه مردم کشور ما افتاد، ما میدونیم اروپایی ها در طول تاریخ جز وحشی های دنیا بودن، در هر جا قدم گذاشتن جز کشتار، جز ظلم، جز ستم، از جنگ صلیبی یادتون بیاد تا زمان الجزایر.
آقای محمدی اجازه میخوام اینجا من یه صحبت شما رو اصلاح کنم. شما دقیقاً حالا متاسفانه یا بگم نمیدونم رو چه حسابی که شما میگین که اروپایی ها وحشی هستن، دقیقاً صحبتی که خامنه ای تو سخنرانیاش کرده این صحبت، من با این صحبت شما مخالف هستم. چرا؟ اگر زمانی به قول شما جنگ‌های صلیبی اتفاق افتاده در این اروپا و این اتفاقاتی که شما حالا مد نظرتون هست، این رنسانس ایجاد شد و الان میدونیم که با تمام همین صحبتی
من به اونجا میرسم. صحبت
من یه چیز دیگه است. صحبت من این هستش که خب ما نباید ماهایی که به عنوان فعال سیاسی و فعال رسانه هستیم دقیقاً صحبتی که آخوندا میکنن و به مردم تحمیل کنیم که ما بهترین مردم دنیا هستیم و جز ما دیگه کسی در این روی زمین نیست و نخواهد بود. این گونه نیست. واقعا همین فکر میکنم همین تفکر هستش که خیلی از مردم ایران رو در ناگاهی در واقع قرار داده. خواستم اینو به شما فقط بگم.
عکس این بود عزیز من. ببینید عکس قضیه بود. همیشه میگفتن که اونا برتر هستن. اروپایی‌ها برتر هستن. ما ایرانی‌ها آی‌کیو پایین است. ما ایرانی‌ها مشکل داریم و از این حرفا. بگذارید. یعنی یک بوتی از اروپا واسه ملت ایران ساخته بودن، از آمریکا ساخته بودن که اینا اصلا ماورایی هستن. درست شد؟ حقوق بشر مطرح می‌کردن و خیلی چیزا. اما ما
البته ببخشید بازم میونه کردم من صحبتم این نیستش که بگم اروپایی‌ها از ما بهترن یا بدترن. ما میگیم همه ما انسان هستیم، در چارچوب کرامت انسانی باید آدم‌ها رو در واقع مقایسه کرد. جایگاه آدم ها در واقع نشان شخصیت شون نیست.
بس روی حکام هست، بیشتر نفر روی حکام هست، بس انگلیس هست، دواجه کرد. بس من اینجاست. ما ببینیم رفتن الجزایر و مراکش و چه کرد. حالا در نهایت یکی از محاسن این انقلاب این بود که تابو اینا شکست واسه ملت ایران، که اون جوری که جانماز آب میکشن، اون جوری که مسرح میکنن، تبلیغات چیکار اینجور نیستن. یعنی دیگه الگو و چیزشون اون نباشه، بیاین به خودمون بیاین. ما تاریخ داریم، ریشه داریم و خیلی مسائل دیگه. میخوام بهتون بگم یکی از محاسن عمده این است که اون اعتماد نفسی که از مردم ایران گرفته بودن، اون تحقیرهایی که ملت ایران میکردن، تمام شبکه‌هاشون، تمام جاهاشون و اینا شکست. بحث من روی دولت مردانش هست، من کار مردمش ندارم. مردم کره زمین همه یک دست یکسان هستن با تفاوت‌های کوتاه. استثمار دولت مردانشون به دولت مردانشون میشن، اینا تحت زیر یوغ اینها میرن. بحث من اینجاست. توجه کرد اینو که رشتا پشت قصه به این سناریو می‌نویسن. حالا در نهایت یکی دیگه از بودی محاسن این انقلاب بود که اقضای ایران رفتن سراسر دنیا رو گرفتن، پخش شدن در سر دنیا، نشون داده شد که میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خد. به اینجا رسیدیم که این اتفاق باعث شد الو
جانم سرتون هستش.
بله بله. به اونجا رسید که مردم جوانهای ما، نخبه‌های ما در سراسر دنیا پخش شدن و فهمیدن که خودشون جزء بهترین‌ها هستن. این محاسن، این اتفاقات، این مسائل با پیش آمد باعث میشه که آینده ایران، مردم ایران با اعتماد به نفس کامل، با شناخت خودشون، شناخت خودشون که واقعیت ها چی هست و بعد از همه اینها رنسانس در اروپا اتفاق افتاد. در دوره که کشیشا همه کاره بودن، مذهب همه کاره بود، اون رنسانس در کشور ما اتفاق داره میفته. در شکی در قصه نیست. این است که این انقلاب صدها ضرر داشت، اما این محاسن هم داشت که هزینه های آینده دیگه پرداخت نخواهد شد. مردم شناخت راهشون رو پیدا میکنن، شناختشون رو پیدا میکنن و مردم این آزمون رو دیدن در این 40 سال. توجه کردید که اروپایی ها میان دم از حقوق بشر میزنن، اما از این جنایتکار حمایت میکنن. اروپایی ها میان دم از حقوق بشر میزنن، با این تبهکارا و دزدا همکاری میکنن، همیاری میکنن. توجه کردید؟ بس اینجاست. البته اونا هم حق دارن، اونا هم تازه به درسته هستن، ولی در نهایت این محاسن برای کشور ما داشت.
حالا صحبتی که اینجا پیش میاد جناب آقای محمدی، بعد از این 40 سال به هر حال خب شرایط ایران همه میدونن و گفتنش دیگه زیاد مهم نیست، چون همه میدونن چه خبره. چه آلترناتیوی وجود داره که بتونه جایگزینی برای این حکومت باشه و آیا برای سازماندهی مثلا مردم که بخوان مشارکت کنن در انقلاب دیگر چه کسی؟ آیا انقلاب فردی نیاز هستش؟ یعنی یه فرد دوباره باید بیاد این کار رو انجام بده یا اینکه احزاب میتونن این فعالیت ها رو انجام بدن؟
ببینید ما چند تا بحث داریم اینجا. یک بحث این که دین از سیاست جدا باشه. هر کی سر کار میخواد بیاد فرقی نمیکنه. هر کی سر کار بیاد باز سکولار بشه، تمام. یک. دوم باید مملکت سیستم باشه. وقتی سیستم شد، چه پادشاهی باشد، چه پادشاهی پارلمانی باشد، چه جمهوری باشد، هر چی باشه، سیستم که شد یعنی میشه شایسته سالاری. یعنی کسی که میاد سر کار میشه وزیر، دیگه پارتی بازی میمیره، رانت میمیره. حتی یک وزیر اختیار عوض کردن یک آبدارچی و اصلاحاتی نخواهد.
آقای محمدی، این صحبت هایی که شما میفرمایید برای بعد از در واقع تغییر هستش. من صحبت هم سر اینکه قبل از تغییر آیا نیاز به یک فردی داریم یا چجوری میشه مردم سازماندهی که شما میدونید در دی ماه 96 خب درصد بسیار از مردم در خیابونا اومدن اعتراض کردن، معترض بودن، خب به راحتی سرکوب شدن چون خیلی معتقد بودن که رهبری وجود نداشت تا بتونه این مردم رو سازماندهی کنه و در خیابونا نگه داره. سوال من در اینجا در این برهه تاریخی که همه معتقد هستن که این حکومت پایه‌اش متزلزل شده و باید بره، چه کسی میتونه مردم رو حول یک محور در واقع متحد کنه و بعد از اون به قول شما هر گروه یا هر احزابی که مانیفستی داره میتونه ارائه بده و مردم در یک رفراندوم یا یک انتخابات آزاد تصمیم بگیرن که چه نوع حکومتی داشته باشن. اون برای بعد از در واقع تغییره. برای الان چه کاری میشه کرد؟
میگه آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. تمام سفارتخانه داخل کشور نظرسنجی کردن، آمار گرفتن، آنالیز کردن. حداقل نتیجه این بوده که 85% مردم ایران به شاه رضا پهلوی رأی خواهند داد. ایشونه میخوان با توجه به سابقه پدربزرگ و پدرشون. درست شد؟ این تثبیت شده است. الان برای چی آمریکا دنبالش راه افتاده؟ به خاطر منافع خودش و اروپا. بچم شاه رضا پهلوی منتخب هم است. ولی خیلی ها فکر میکردن ایشون با آمدنشون در کشور نمیدونم اون سیستم قدیمی است. ایشون هم چی تفکری نداره. ایشون اصلا دیدگاهش ورای این مسائل هست. ایشون به روز حرکت میکنه. ایشون میگه آتا زمانی که من هستم با شما تا رأی مردم. بعد از اون رأی مردم همه چی انتخاب میکنه. انتخاب که شد رأی مردم خواهد بود. ما آلترناتیو بالاتر از این میخوام در 1405 داشته باشیم؟ نداریم بالاترش. 85-95% مردم ایرانیشونه میخوان بدون برو برگرد. بعد از این چنج حکومت کردن دیگه خود آمریکا بی نتیجه رسید کمک بکنه و کار انجام بشه. خودش چطور خودشون بالا برده بود بیان پایین. شارزاد پهلوی هستن و بدون ایشون بعد از این آلترناتیو بوستر نداریم. نیستن. همون اونایی که هستن خیلی ریز ریز هستن. در نتیجه بعد از اون احزاب تشکیلات و مؤسسات و اینا
خب آقای باز یه سال اینجا پیش میاد. خب آقای رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی به قول شما آلترناتیوی هستش که 85% مردم ایشون رو قبول دارن. آیا کسانی که به عنوان حزب یا فعالین سیاسی در خارج از کشور هستن میتونن حول محور آقای رضا پهلوی در واقع گرد هم بیان و حرف این رو تا قبل از در واقع یک انتخابات آزاد گوش بکنن و مردم رو بتونن متحد کنن؟ آیا هستن کسی؟ شما در مصاحبه ها و خیلی گروه های میبینیم که ایشون رو در واقع میگن که مدیریت نداره و توانایی رو نداره که در واقع بتونه مدیریت کنه کشور رو. نظر و دیدگاه شما در رابطه با سخنان این احزاب یا فعالین سیاسی چی هستش؟
ببینید اینا این جن اینا قصاص قبل از جنایت هست. از کجا میدونن ندارن؟ کسی خودش توانایی داشته به دیوانه حرف القا خواهد کرد. من شما یه سوال میکنم، در طول 40 سال آیا شده تو این تمام اپوزیسیون خارجی که 50 نفر با هم متحد بشن؟ محاله. من میشناسمشون دیگه. من لااقل 15 سال توشون هستم، قبلش هم بودم. پس اینها حرف دل خودشون رو میزنن، از زن خود میشن یار شاهزاده. این هم چیزی وجود نداره. بیان حزب تشکیل بدن، فرشگر تشکیل شد دیگه، 40 نفر مگه نبودن؟ چی شد بینشون؟ هنوز مهر خشک شده، اختلاف بینشون افتاد، بین خودش مشکل ایجاد شد. اینه که بعد از این قضیه ببینید دوست عزیز، من صادقانه به شما بگم، نمیدونم پخش می‌کنی نمی‌کنی دوست داری پخش بشه.
بله
90% اپوزیسیون خارج کشور ما برای جمهوری اسلامی کار می‌کنن. اونم رو ناچاری رفتن. میگه آنچه شیران رو کنه رو به مزاج، احتیاج است. اپوزیسیون خرج داشت، هزینه داشت، تلویزیون خرج داشت، شازده پول داشت بهشون بده. زمان خمینی همه رو ساپورت مالی می‌کردن. ولی الان نیست. اینا مجبور شد طرف جمهوری اسلامی برن و اون کاری گونه گفتن بکنن. در نتیجه اونها یک گروه، فقط ما گروهایی که هستن به اصطلاح مجاهدین خلق مطرح هست. خب ما میگیم تو ایران به اندازه یه اپسیلون جایگاه و پایگاه ندارن. تعدادی هم دیگه‌شون نموده، پیرپاتال شدن همشون. اصلاح طلبها هستن. خب اصلاح طلبها اگه بخواد بیاد با اول بیان خودشون رو پاکسازی کنن، نشون بدن خودشون رو که سوابقشون مشخص بشه. پس ما کسی در کشور نداریم. مثل جمهوری خواه هستن. همه جمهوری خواه الان 3-4 ماه میخوان 40 نفر با هم 40 نفر متحد نشن، متحد شدن دیگه. در نتیجه اینها بعد از دوران گذر اتفاق خواهد افتاد. احزاب بیان، من حرفم بهشون همیشه به احزاب همینه که آقا بیان تشکیل حزب بدین، ایدهاتون رو بدین، نظراتون رو بدین، مردم رو جذب کنه بره خودتون. باید احزاب باشه تو کشور، باید هر ایده ای باشه، باید تنوع ایده باشه تا مرکز رشد کنه. تا باید بیان انتقاد بکنه، انتقاد سازنده، انتقادی که باید در کنارش بیان بگن آقا این انتقاد یا راهکار باید باشه. ولی الان خارج از کشور ما عادت کردن به همین حرف زدن پای رادیو، پای تلویزیون و مقاله زدن. هیچ کار عملی نمیکنن. درست شد؟ چون اولا حق هم دارن چون توان مالی ندارن. اپوزیسیون خالص که هیچ کدوم توان مالی ندارن. مگر جمهوری اسلامی ساپورت بکنه، خب جمهوری اسلامی به جاش داره خفش رو خواهد کرد. شک دقیقه نکنید. پس اپوزیسیون زمانی میتونه وارد کشور بشه، قانون‌گذاری تو کشور بشه، مثلا تشکیل بشه، بعد بودجه تعیین کنه برای احزاب. یعنی بعد احزاب بودجه داشته باشه حرکت بکنه. خوراک بده، بنزین چه کاری انجام بده. در شکی نیست. این خارج کشور هم توانی نداره، ما هم میدونیم همش توان نداره. اگه 4 تا هم توان داشتن دیگه توی 40 سال حزیش خلاصه به کارش. ولی بعد از این قصه، بعد از چنج حکومت و رفراندوم، همه اینها میان، قطعا دولت هم کمک میکنه، برشون بودجه تعیین میکنه، برای ختمششون اعلام میکنن و اساسنامه و برنامه الی آخر. ولی اینور قبل از دوران گذار هیچ کاری نمیتونن انجام بدن.
خود شاهزاده رضا پهلوی برای سازماندهی احزاب یا حتی مردم داخل ایران چه برنامه‌هایی داشتن که مثلا بگیم مثلا در همین 22 بهمنی که حالا هستش مردم رو توی خیابون نگه دارن و بتونن مطالبات خودشون رو با صدای بلند فریاد بزنن و هزینه انسانی هم ندن؟ چه برنامه‌هایی داشتن؟
ببینید ایشون شاهکاری که کردن که من اولش هم به خود برام صغیر بود، گفتن نافرمانی مدنی، یعنی مبارزه از این بالاتر از کاری که گاندی کرد، کاری که گاندی با انگلیس کرد، روزگار انگلیس سیاه کرد، توجه کردید؟ ایشون نافرمانی مدنی اعلام کردن، مردم کم 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 تبعیت کردن، به جای رسیدن یعنی حکومت به ذلت و خفت افتاده. درست شد دوست عزیز؟ بعد از این که این کاری کردن، بعد شاهزاده در 15 سال گذشته خیلی تلاش کردن که توی خود شورای تشکیل دادن و اینها تو چند سال گذشته منسجم کنن، دیدن نمیشه. بین سیاسیون محال بشه انسجام ایجاد کرد تو خارج کشور. هر کی میگه من بعد از این اومدن 4 5 رو پروژه قونوس کار کردن. پروژه قونوس دیدن جواب میده. اومدن گفتن ما حکومت آینده رو میدیم. الان دولتی هم دارن در تبیید تشکیل میده، تو همینا هستن، تو همین دانشمندا، پروفسورا، دکترا، تخصصدارا، آدمایی که حکما، آدمایی که دلشون مملکت بسوزه، یعنی خودشون در نظر نگیرن، بشه مدینه فاضله. خب ایشون اومدن چیکار کردن؟ قونوس برنامه‌ریزی کردن، قرار بود 2 سال پیش اعلام مجدد کنن، عقب انداختن، پخته کردن کارو تا الان اعلام کردن. این از این برنامه بالاتر شما در دنیا سراغ دارید؟ من نشون بدید. شاهکار کردن شما این کارشون. الان بالغ بر 70% مردم تو ایران دلگرم شدن به قونوس، اونم که نیستن نشیدن، خود حکومت داره میگه قونوس. بعد اومدن حتی برنامه براش هم درست کردن که نتونن. پس قونوس راه نجات مملکت و یه الگو برای دنیا خواهد شد، شک دیگه قصه نکنید.
بله. یه سوال دیگه که پیش میاد، خب حالا شایبه این وجود داره، این البته من دارم از شنیده ها دارم میگم، یعنی این اعتقاد خود شخصی من نیستش، که آقای شاهزاده رضا پهلوی به نوعی میگن با سپاه ایران در واقع داره یعنی همکاری میخواد بکنه و حکومت جمهوری اسلامی رو تغییر بده و خودش بیاد در رأس کار و سپاهی ها هم بمونه. آیا این مسئله میتونه صحت داشته باشه؟ یعنی اینکه طبق گفتهایی که حالا خود ایشون مثلا توی صحبتاش همیشه میگن، البته خب من با این حرفاشون کاملا موافقم که اگر یه زمانی قرار باشه رژیم تغییر بکنه، قرار نیستش که همه آدما چون تو در سپاه بودن باید از بین برن یا زندانی بشن یا کشته بشن. شاید برداشت مردم به خاطر این دیدگاه شاهزاده رضا پهلوی است. بفرمایید.
ببینید شما جواب خودتون دادید، درست فرمودید. دیدگاه شاهزاده این هست که با حداقل تلفات، هزینه و خونریزی اتفاق بیفته. یکی از نیروهایی که الان در کشور ما 90% بچه سوال در 15 سال اخیر هستن، اون قدیمی رفتن این کنار، درست شد؟ شاهزاده اینو میدونه و کینه مردم نسبت به اینها میدونه، توجه کردید؟ و اگر اون کاری که نلسون ماندلا کرد شاهزاده نکنه، یعنی کاری نکنن که خونریزی را بیفته، دیگه نمیشه جلوشو گرفت. اون کسایی این حرفا رو میزنن که خودشون باختن قصه رو، اصلاح طلبا میگن، اصولگراها میگن، کسی تو حکومت هستن میگن. ببینید ما 3 تا نیروی اطلاعاتی تو کشور داریم، موازی کار میکنن، با هم درگیرن، مثلا اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه، اطلاعات قدس، سپاه قدس، درست شد؟ اینا با هم موازی کار میکنن، اینا اشاعات رو میندازن. شاهزاده رضا پهلوی تو تمام صحبتاشون غیر از اون، تو خوسی، تو این وقت، اون وقت گفته کاری نشه که مردم تو روی سپاه وایستن، سپاه تو روی مردم وایسته. ایشون هدفش این هست که با کمتر هزینه اتفاق بوده، چون بیشتر بچه های سپاه صادقانه بشه با شما بگم، با من در تماس هستن، با ایشون در تماس هستن، میگن آقا ما نیستیم با اینها، ما فهمیدیم که اینا دین و بازیش دست خودشون قرار دادن این حرفا. این هست که ایشون نمیخواد کشتار اتفاق بیفته، اما اونایی که جنایت کردن، خیانت کردن، این نسل ماندرا باید اعتراف بکنه. بس داده. بله، شاهزاده رضا پهلوی در این مورد حرف شماست. ایشون نظرش این است که چون بیشتری کینه مردم نسبت به سپاه و بسیج و اون کمیته سابق و این نیروهای تحت امر رهبری هستن، ولی اونها خودش تحت امر رهبری دیگه نیستن. سپاه قدس دیگه اون سپاه قدس سابق نیست، الان نیابتی کار میکنن. الان سپاه کشور 80% لباس نمیپوشن، ریشاشون زدن. روحانیت همین چیز، اون جامعه مدرسین و حوزه علمی قم همینطور هست. میخوام برگردم به 40 سال قبل. شاهزاده اینا رو میدونه، شاهزاده خشم خفته مردم رو میدونه. پس به خاطر اینکه بیاد این کشور به نابودی کشید نشه، جنگ داخلی نشه، خدای نکرده خدا به تجزیه فکر نکنن، ایشون باید بیاد اون نیروهایی که هست رو باید این صحبت رو بکنه، اون نیروهایی که با مردم هستن که هستن. دوست عزیز،
بله، باز نکته ای که شما بهش خوب اشاره کردین در رابطه با همین تجزیه، خب به هر حال یکی از صحبتایی که خیلی معتقد هستن که آقای شاهزاده رضا پهلوی به دنبالش هستش و با خیلی از نیروهایی که در مثلا ما اسمشو میذاریم تجزیه طلب یا خودشون به دنبال فدرالیسم هستن، شاهزاده رضا پهلوی با این موافقه. آیا به نظر شما این موافقته که حالا این یه فدرالیسمی در کشور ایجاد بشه باعث تجزیه ایران نخواهد شد. ما میدونیم که خود در این 40 سال خیلی از اقوام که در ایران دارن زندگی میکنن به دلایلی که با این حکومت یا حتی زمان پدرشون رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی هم ناراضی بودن و زاویه هایی داشتن با حکومت، و الان که دیگه بدتر وضعیتشون به خاطر فشارهایی که در این 40 سال بهشون اومده، به دنبال فرصتی هستن تا بتونن خودشون رو جدا کنن. برای این مسئله چه برنامه ایشون دارن؟ حالا شما اگه
من خدمتتون عرض کنم، ببین دوست عزیز، تجزیه برای چی؟ یک منافعی با توش باشه دیگه، غیر از اینه؟ ما میام از سیستم بلوچستان شروع میکنیم، درست شد؟ فرض کنید سیستم بلوچستان باید میخواد میخوام بگم پاکستان و افغانستان بیان طرف اینها، چی دارن به اینها بدن؟ ایران داره به سوی میره که اونها میان میگه انه شریک، ما با شما هستیم. میایم خراسان، میایم آیا تاجیکستان میتونه کاری بکنه؟ میایم آذربایجان، آیا میتونه ترکیه کاری بکنه؟ ما میایم کردستان، آیا عراق میتونه کاری بکنه؟ فقط مونه خوزستان، یه خوزستان میمونه. خوزستان هم اگر کوچیک اتفاقی بخواد توش بیفته روی قضايا به آتش کشیده میشه، تموم شد. پس اینا پولی ندارن. اون زمانی که تجزیه بود و میومدن دوباره قضايا و یارکشی میکردن گذشت، یه واقعیت محض. شازیرم خوب میدونه، اونم که حرفا رو میزنن فقط به خاطر دوباره یه پست و مقام برای خودشون هستن که آقا ما اینجوری، ما اینجوری. بچم ایکس افرو برای 40 سال اینا ذهنشون دیگه بسته شده است، دنیا اینه میدونه دیگه، دوره تجزیه گذشت دیگه، فایده به هیچ جا نمیرسن.
محمدی، صحبتی که الان وجود داره، میگن در این برهه از تاریخ، به هر حال این جریان گلوبالیست، شما حتما در جریان هستین که میگن دنیا به دنبال این هستش که کشورهای بزرگی مثل ایران رو کوچیک کنه به خاطر اینکه بخواد قدرتشون رو ضعیف کنه. و ما میدونیم که کشورهای غربی هم دارن به این مسئله دامن میزنن و کمک میکنن، مثلا در کردستان، در سیستان و بلوچستان، و حتی به صورت سیستماتیک اینها رو در فقر نگه داشتن. خود این باعث میشه که به هر حال اینا به دنبال این باشن که یک زندگی مستقلی داشته باشن و برای خودشون بتونن تصمیم بگیرن. حالا حتما نباید مثلا میگم اهواز یا خوزستان بچسبه به یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، خودش میتونه به صورت مستقل باشه. یعنی میخوام بگم این دیدگاه در بین، حالا شاید قاطبه مردم وجود نداشته باشه، ولی در بین فعالین سیاسی این اقوام حتما وجود داره و حتما شما شنیدین که شدیداً دارن این مسئله رو دنبال میکنن. قبلا اگر مثلا این به صورت واضح نمیگفتن، الان خیلی راحت دارن واضح این مسئله رو مطرح میکنن و میگن که چرا نباید، مگه ما صحبت از دموکراسی نمیکنیم؟ مگه ما صحبت از آزادی بیان نمیکنیم؟ ما هم مثل بقیه اقوام حق داریم که خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم، که این درست هستش. ولی تعیین سرنوشت با مسئله جدایی یک مسئله کاملا جدایی هستش که اینو شاید خودشونو به این راحت بگم به راه دیگه میذارن و میگن نه این همون مسئله هستش. این دیدگاه وجود داره. آقای شاهزاده رضا پهلوی به نظر شما با، نمیگم که حالا بها دادن، با مطرح کردن این مسئله دامن به این مسئله نخواهد زد؟
ببینید، من زمانی که مجاهدین شکل گرفته بود، آمدن واسه من تئوری مجاهدین گفتن، همه حرف کردن، همینا روشنفکرها به قول شما میزنن. بعد بهشون گفتم دوست عزیز، این افکار خیلی خوبی است، این عقاید خیلی خوبی است، اما در کجای دنیا اجرا شده؟ به من نشون بدید. 5000 نفر، نه 5000 نفر، نه 500000 نفر، 5000 نفر. گفت نه ما میخوام اجرا کنیم. اینا حرفاییه که توی تئوری هست، در عمل نمیشه. شاهزاده رضا پهلوی فرمودن زبان فارسی زبان همگان است، همه استانها میتونن زبان محلی خودشون داشته باشن، درس هم بدن، درست شد؟ این یک بحثه. اما بحث اینا چیز دیگه است. ببینید، کسی که دم از تجزیه میزند، این قطعاً برای کشور دیگر مزدوری میکنه، شک نکنید. اونا منافع اونا رو میخواد تامین کنه. اگه منافع خودش بتونه کشور خودش اقدام بکنه، ما در شک نداریم. 40 سال تجربه کردیم این قصه. اگر کسی میاد این حرفا رو میزنه، داره سنگ روسیه رو سینه‌اش میزنه. درست؟ مثلا آلمان، من تجربهش بهتون بگم، آلمان 40 سال قبل، دقیقاً 40 سال قبل شروع کرد در کردستان یک منطقه رو دیدن، آمدن رفتن کلی هزینه کردن، بالغ بر 40 50000 نیروی کردن بردن در آلمان آموزش بدن که برای خودشون اسرائیل تو منطقه درست کنن. کردهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه، درست شد؟ 40 سال هزینه کردن. 3 4 سال قبل اصلا فایده نداره. نمیشه. دیگه نمیشه، هر کی باز برای خودش میزنه. حتی کردها هم متحد نمیشن. چون هر چی باشه عرق مملکت خودش داره. میخوام اینو بهتون میگم، این تجربه دیگه جواب نمیده. اینا حرفای اینهاست، تئوریای اینهاست. ولی شازده اجازه ما چی فرمودن؟ گفتن آقا زبان محلیتون میخواین تدریس کنید، ولی زبان فارسی زبان بین المللی تو اوتی ایران تعبیر هم است. حرفشون اینه. بعد که استانهایی که حرفا رو میزنن، روشنفکری حرفا میزنن، اینا به غیر از اینکه هیچی از نظر سواد عملی نمیدونن، فقط تئوریسین هستن حرف میزنن، ولی در عمل بیان ایده بدن، راهکار بدن. اگه تونستن این راهکار بدن، بگن آقا ما اقتصادی استان این کارش میکنیم، بیا راهکار بدن، راهکار عملی بدن، راهکار اشتغالی بدن، مویزیستی بدن. این همش تئوری دوست عزیز. من به عنوان یک آدمی که اینها رو گذروندم، دیدم، همه رقم با اینا بالا پایین کردم، اینا فقط تئوریسین هستن در حد قلم و کاغذ، چیز دیگه نیست.
آخه حالا صحبتی که شما کردین، میگین اینا تئوریسین هستن، به نظر شما بهتر نیستش که به هر حال از همین افراد استفاده بشه در حکومت مرکزی تا به این مسئله کشیده نشه که حالا اینا هم دنبال این باشن که حتما ما باید خودمون مستقل اداره کنیم کشور خودمون رو؟ یکی از مسائلی که باعث میشه به هر حال اقوام به این مرحله برسن به خاطر همین اتفاقی است که در این 40 سال حداقل دیدیم که در کشورهایی که در شهرهایی که به هر حال اقوام اونجا قاطبهشون بیشتر هستش، از نیروهای بومی هیچ موقع استفاده نکردن برای اون مناطق و همیشه نیروی غیر بومی آوردن. فکر نمی‌کنی یکی از دلایلش میتونه این باشه و ما نمیتونیم مثلا بیایم به صراحت بگیم که در واقع روشنفکران اون منطقه آدم‌های بی‌سوادی هستن یا عملگرایی نیستن، در صورتی که میتونیم اینا رو جذب کنیم و بگیم شما هم در این انقلاب یا در این کشور سهیم هستید و در اداره کشور باید سهیم باشید و تصمیم گیرنده باشید؟ این بهتر نیست به نظر شما؟
100% بهتره. دبیر دوست عزیز، من عرض کردم خدمت صحبت قبلی که بیا راهکار و پیشنهاد بدن، درا بازه، درست شد، درا بازه، قانونگذار هست تو مملکت، بیا قانونگذار. مگه زمان شاه ما نداشتیم که فلان وزیر سنی بود، فلان کس اینجوری بود، فلان کس باهایی بود؟ همه جا داشتن، مذاهب و اینا همه جا داشتن، الانش هم دارن. این 40 سال حکومتی کار کرده، درست شد، در این شک نکو در این قصه، این شکی نیست. اما میخوام بهتون بگم بیان وارد بشن، ببینید ناپلئون یا هیتلر که گفته میخوای رشد کنی، میخوای قانونی عوض کنی، برو رشد کن تو کشور، برو بالا، قانونی از بالا عوض کن، بیان تو کشور، بیان تو نماینده مجلس باشن، بیان حضور پیدا کنن، ایده هاشون، نظرهاشون بدن، فقط انتقاد صرف نباشه، اینا همش انتقاد صرفه. بیان پیشنهاد بدن. کی قبول نمیکنه؟ شاهزاده قبول نمیکنه؟ یکی از دموکرات افراد کره زمین هست ایشون؟ شک داری قصه نکنی
آقای محمدی،
بله.
ما چون وقتمون رو به پایان هستش از شما تشکر میکنیم، در این برنامه حضور پیدا کردیم، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بازم در خدمت شما باشیم و بیشتر
از افتخاری برای بنده است. شما خوب فریخته و با سوادی هستید و همینقدر که میگید آقا من صحبتی که میتونم بکنم پخش میکنم دنیا ارزش داره. من یک مسابقه داشتم با تایمز آلمان 4 روز قبل سال میلادی، درست شد، با تایمز آلمان مسابقه داشتم، این مسابقه پخش کردم، مسابقه پخش شد، چه اتفاقی افتاد؟ به درز 4 شد پربیننده ترین مسابقه سال 2018. دو روز بعدش آمریکا هم پخشش کرد، در اونجا هم 50,000 کامنت اومد، در اروپا هم بالغ بر 50,000 کامنت اومد. بعد از سال میلادی بلافاصله رفتن حب دادگاه و اینو از رو سایت برداشتن. بعد از 60 سال ادعای دموکراسی مسابقه منی که تئوری من آماتور هستم، من حرفه‌ای نیستم، که برداشتن، ولی شما
خدمت شما قابل ستایش. ما اصلا ما اولین بعد در خدمت شما بگیم رادیو آزاد است، همه دوستان، حالا هر کسی که ما اسمش رو بردیم یا نبردیم، میتونن بیان نظرات خودشون رو بگن در راجع به سخنان شما. تشکر از شما و شما رو
که منم با شما هستم همین است.